بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم باز هم خدمت شما بزرگواران برسیم، عرض ادب کنیم و انشالله بتونیم خدمت بگذاری مفیدی رو داشته باشیم و گامی هرچند کوتاه در جهت رشد و تعالی انشاءالله با همدیگه و با سوالات خوب شما بزرگواران برداریم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله چه میگیم میشنویم برای خدا باشه و خدا هم به من بهترین عبادت ها رو از ما قبول بکنه، چون حقیقت اینه که دنبال علم بودن و جستجوگری علم خودش از بهترین کارهایی است که انسان میتونه انجام بده، از نورانی ترین و زیباترین ساعات و دقایق و ثانیه های عمر انسان زمانی است که انسان کسب علم میکنه و یکی از بهترین راه های علم همین بحث پاسخ. در فرمایش از پیامبر اعظم داریم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند طالب العلم طالب الرحمه، طالب العلم طالب رکن الاسلام و طالب العلم یعطا اجره هم ان نبیین. تو این فرمایش پیامبر سه تا نکته هست که هر کدامش میارزه که انسان تا میتونه همیشه در حال فراگیری علم باشه. یکی این که میفرماید کسی که دنبال علم هست دنبال رحمته، به رحمت خواهد رسید، مشمول رحمت خدا واقع خواهد شد. یکی هم میفرماید که رکن اسلام هست و این خیلی عجیبه، طالب العلم رکن الاسلام. یکی هم میفرماید که یو تا اجره یا تا اجره من نبیین. این هم باز خیلی عجیبه، یعنی انقدر مقام والاست که اجرش رو همراه پیامبران با پیامبران میدن، یعنی اجرش در ردیف اجر پیامبران هست، چون پیامبران هم برای همین مبعوث شدن، برای تعلیم و تعلم مبعوث شدن و تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت در واقع کار پیامبریست اگر کسی بخواد در این راه گام برده. انشاءالله که برنامه ما و گفتن ها و شنیدن ها و پرسیدن ها و پاسخ گفتن های ما و شما مشمول این حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیره
ان شاء الله. خیلی ممنون جناب محمدی. خب در خدمت شما دوستان هستیم، راه های ارتباطی باز هست و میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و حاجی محمدی هم پاسخگو باشن. تا اولین تلفن وارد استودیو بشه من سوالات پیامکی آغاز خواهم کرد و بعد در خدمت شما عزیزان با سوالاتتون خواهیم بود. خب سوال کردند که آقای محمدی فرمودند که اعمال در آخرت عینیت پیدا می کند و اعمال ما خود هیزم جهنم می شود و عینیت آن آتش می شود. این را چطور با این روایت تلفیق میکنید و با همدیگه کنار میگذارید که بر آتش جهنم سالها دمیدند، سرخ شد، سفید شد و سیاه شد، یا اینکه جهنم تنفسی خواست بکند و تنفس سقر باعث شد که همه عالم را بوی بد بردار؟
بله از این دسته باید داریم. باید تونش من دیدم اینه که سقر خداوند تقاضا کرد که نفس بکشه، خداوند بهش اجازه تنفس داد، نفس کشید، جهنم شعله ور شد. این رو باید برای تقریب به ذهن و برای این که انسان نگاه و شناختی از حقیقت جهنم داشته باشه. اما اینکه در قرآن داریم که هیمه جهنم انسان ها هستن، از کنم که وقود و حناس و الحجاره در فرمارشه بقره داریم، یا اینکه آیات فراوانی داریم که اعمال انسان جا تجسم پیدا میکنه، آخرت روز تجسم اعمال هست، و آیاتی که داریم که اون چی انسان در آخرت میبینه چیزی جز نفس عمل خودش نیست. آیات را عرض میکنم، روایت هم در این زمینه زیاد هست. جمعش بینش بگیم که بله، اون آتشی که اونجا هست، اون آتش باید مدتها، اگه بخواد در دنیاش این آتش بخواد درست بشه، باید هزاران سال برش بدمن تا رنگ عوض بکنه، به اون شدت برسه. چرا؟ چون اون آتش که حالا خود عمل انسان هست، خود ذات انسان هست، خود انسان آتش، از کدام که داره که وقود و هنناس و الهجاره، خود مردم آتشگیره اون جهنم هن. یعنی آدم ها خودشون میشن کبرید، خودشون میشن اون آتش. برای اینکه بخواد به اون حد از شدت و حرارت برسه، بله، میلیون ها سال باید طول بکشه در دنیا. اگه بود نداشت باشید، قرآن فرمود نار حامیه، آتشی که داغه. مفهوم این جمله میشه که آتش که ما در دنیا داریم نارون بارده هست، آتش خنک، آتشی که اینجا این آتش نسبت به اون آتش واقعا اینجوری است. در واقع داریم که اون آتش رو با 70 آب شستن شده این آتش، یعنی به توان 70 سردش کردن. این آتشی است که ما در دنیا میبینیم. حالا بخواد اون آتش ترسیم بشه در دنیا، بله، باید بهش دمیده بشه، باید سالها بگذره، باید بله نفس کشیدن سقر چنین خواهد شد. همه اینها درسته، منتها این که سقر خودش چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، نمیفرماید که چه چیز عرض کنم که نتیجه سقر شما شد. میگه اون چی که شما رو به اینجا کشون چیه؟ ما سلککم، سلوک دیگه، ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. سقر چیه؟ نماز نخوندن. سقر چیه؟ خوض به باطل. سقر چیه؟ عرض کنم که انفاق نکردن، به فقرا کمک نکردن. پس حقیقت سقر همینه، چیز دیگه که نیست. یا اینکه الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يلقون یعنی ملاقات میکنن. اونجا غی هست. غی چیه؟ همین ضایع کردن نمازه. اتفاقی در آخرت میفته اینه که این ملاقات واقع میشه. چی انسان انجام داده، حقیقت ضایع کردن نماز غیه. اونجا ملاقات میکنن غی رو. بنابراین آیات هم به این شکله و منافاتی هم نیست که بگیم که یا باید آتشی از قبل وجود داشته باشه، بله این آتش از قبل خودمون فرستادیم. چنانکه اگر کار خیر انجام میدادیم، اگر شما یه سبحان الله گفتید، درختی که اونجا کاشته شده رو خودتون فرستادید. بله عمل رو از پیش میفرستیم، ولی عمل اونجا، سبحان الله اونجا میشه درخت، نماز اونجا میشه قصر، انفاق اونجا میشه باغها و قصرها و نمیدونم چیز از این قبیل. اینو از قبل فرستاد پیامبر، این فرمود خدمتش، اینو از ما مشتبه هم داریم که گفت که ما لنا نکره و بالموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد. ما فرمود چیزی جلو فرستادید؟ گفت نه. چه جلو فرستادید؟ یعنی عمل جلو فرستادید. خب معلومه که انسان دوست داره که همراه عمل خودش باشه، همراه مال خودش باشه. مالت اینجاست، میخوای اینجا باشه، اگه فرستادید اونجا دوست داشت اینجا باشه. بله مال رو انسان میتونه بفرسته اونور، نماز رو میتونه بفرسته اونور، عمل رو میتونه، چنان که گناه رو هم میتونه بفرسته اونور. این عمل دو تا وجه داره، دو تا چهره داره. یک چهره، چهره دنیاویش همینه که ما میبینیم. ما پرسن که مثلا روز چیه؟ میگیم که امساک از 9 چیز، حالا روزه عوام عرض میکنم، امساک از 9 چیز از طلوع صبح تا اذان مغرب. این چهره ناسوتی روزه هست. ما حقیقت روزه هم اینه؟ نه، اون چهره ملکوتی روزه که یه روی دیگه این سکه هست، اون همونه که در روایت اومده که از خودم که وقتی که انسان به اون میرسه آنچنان شادی بهش دست میده که در دنیا نظیر نداره. هیچ شادی و اندازه لیسه داریم که لسام فرحتان، دو تا شادی داره که برای هیچ کس نیست. این همون حقیقت روزه هست که وقتی انسان اونجا میبینه اون چهره زیبای روزه رو، آنچنان شاد میشه که اصلا قابل وصف نیست. بنابراین منافاتی به نظرم نیست بین اون شما گفتیم و این روایات رو، بعدم همون مطلب رو توضیح میدم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوالی داریم که ظاهرش به مباحث اعتقادی ما نمیخوره، ولی فکر میکنم در باطنش و بیان مطلب و جواب سوالی باشه. صف مصحف 11:95-14 فرمودند که ممکنه برای تمرکز ذهن و انسجام فکر راهکارهایی ارائه بدید؟ آیا دعایی یا ذکری برای تمرکز ذهن داریم؟ چون من موقع درس خوندن اصلا نمیتونم فکر کنم و متمرکز بشم و ذهنم خیلی پراکنده هست. گاهی 2-3 ساعت میگذره و آن فقط 2-3 صفحه خوندم.
بله، دو کار بده انجام بدم. یک، کتاب های خوبی درباره روش مطالعه نوشته شده. بنده بیش از 10 کتاب دیدم در همین باره درباره روش های مطالعه که همه اونها خوبه. شما روش مطالعتون باید عوض کنید، شیوه مطالعتون درست نیست. اون کتاب ها رو آقایون مختمن دیگه اسم کتاب ها رو نمیبرم، اسم نویسنده‌اش رو نمیبرم. گاهی بعضی از محسسه مثلا فرض کن که مرکز تربیت معلم دانشگاه ها یا نهادها کتاب های خیلی خوبی چاپ کردن، فقط راضی به همین روش مطالعه. یکی از اون کتاب ها رو شما تهیه کنید و بخونید، روش مطالعتون رو عوض کنید. این یک بحث که باید روش مطالعه درست باشه. بحث دوم این که برای تمرکز ذهن انسان باید اون عوامل حواس پرتی رو از خودش دور کنه. باید ببینه که چه چیزی باعث حواس پرتی میشه. اون عوامل ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. عوامل درونی مثلا فرض کنید انسان گرسنه باشه. خب کسی که گرسنه هست حواسش جمع نمیشه. کسی که مثلا فرض کنید نیاز به دستشویی رفتن داره، و این حواسش پرت میکنه خود به خود. عوامل بیرونی مثلا فرض کنید رادیو روشن باشه، تلویزیون روشن باشه، سر صدا باشه، در باز باشه، رفت آمد باشه، تصویرهای مشغول کننده در مقابل انسان باشه. این حواس باید این عوامل شناخته بشه، عوامل حواس پرتی. که بگیم انسان ذاتاً حواس پرته، نه، که انسان اصلاً نمیتونه تمرکز داشته باشه، نه، اینجوری نیست. بنابراین اون عوامل حواس پرتی باید شناخته بشه و اونها حذف بشه. اون وقت شما میبینید خیلی راحت حواستون جمع میشه و تمرکز پیدا میکنه. یک کتابی هم از منظر روانشناسی جدید راجع به همین عرض کنم که این که انسان حواس رو جمع کنه، متمرکز بشه، تمرکز فکر رو اینها دیدم. منطقه اونا رو نمیشه من چون اولا مال خوش از 30-40 سال پیش که من مطالعه کردم و ثانیا نمیشه خلا خیلی کامل مورد تایید قرار داد. اما راجع به ذکر، این دعای سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته که مخصوص حافظه هست و مخصوص این چیز هاست، بعد از هر نماز واجب اینو بخونید، تو مفاتیح هست. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان عذاب. این خیلی خوبه، این دعا ظاهر شده برای حافظه، برای اینکه انسان مطالب خوب بفهمه، برای اینکه خوب نگه داره و حواس جمعی. آیت الکرسی مؤثر هست. در بعضی از روایات داریم که خوردن 21 دانه مویز صبح ناشتا مؤثر هست و از این دست بازم داریم که حالا شما به همون به مفاتیح هم مراجعه بکنید. بعضی دیگه از موارد رو گفتن، در کتاب مفصل تر هم گفتن، ولی همون ذکر که عرض کردم بهترین ها همون ذکر.
بسیار خیلی ممنونم. دعای مطالعه هم توی مفاتیح هست، مفید هست،
اونم خوبه. دعای مطالعه هم خوبه.
متشکرم. 915-57-25 گفتن که من مجبورم شما رو قسم بدم به خون امام حسین. چرا؟ آیا اگر زنی، خب همجوری هم میپرسید ما میگفتیم، آیا اگر زنی بدزبان هست به قول شوهرش باید کتک بخورد؟ شوهرش میگوید خدا توی قرآن گفته باید زن را کتک بزنی وگرنه، نمیخواستم این لفظ رو بگم ولی که زشته، هار میشود.
بله
معلومه خیلی این خانم دلشون به درد اومده.
بله، اولا که چیزی در قرآن نیست، این در واقع دروغ به قرآن نسبت دادن هست. آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، در ادامش داره که اسخای میکنم و این خفتم نشوزهن، نه اینکه اگه حرف بلند زد میخوایم ما نشوز یعنی که وظیفه زناشویش انجام نمیده، نه اینکه آشپزی نمیکنه، نه اینکه لباس نمیشوره، اینا که وظیفه اون نیست. اگه اون وظیفه زناشویش اگر ترسیدی که اون وظیفه زناشویش انجام نده، تازه اول فعظوهن، نصیحتشون کنید، موعظشون کنید که این کار باعث متلاشی شدن خانواده میشه و خانواده مقدس ترین چیزها هست. بله دوستان آوردن این آیه روشون میگه که زن رو بزنید. اگه نشد فعظوهن، اگه نشد واحجروهن فی المضاجع، تو رخت ها ازشون قهر کنید، نه اینکه قهر کنید ها، فقط همین واحجروهن فی المضاجع،
فاصله بگیرید.
مثلا اگر نشد وقت وضربوهن، در رابطه این وضربوهن بعضی گفتن که این همون ضرب فی الارض که در قرآن هم داریم، یعنی مسافرت کنید، اول نصیحتش کنید، نشد تو رخت ها بعدش جدا بشید، نشد از خونه برید بیرون، مسافرت برید. حالا اینو ما قبول نداریم، ما معتقدیم که همون زدن هست، اما زدن چه زدنی، در چه صورتی، تا این مرحله باید اینجا برسه، اونم برای چیز؟ برای نشوز، نه برای هر بهانه که قرآن گفته زن رو بزنید. کجا گفته زن رو بزنید؟ بحث نشوز، نشوز یعنی متلاشی کردن خانواده. این همین رو قرآن برای مردم داره، مردم اگه بخواد وظیفه انجام نده، منتها اونجا چون خانم ها غالبا نمیتونن نهی از منکر بکنن، چون این نشوز منکر بزرگی است، از باب نهی از منکر این گام ها باید برداشت، چون خانم ها غالبا نمیتونن که بخوان این مراحل انجام بدن، اینو به حکم شرع واگذار کرده. یعنی اگر مردی هم ناشز شد، حاکم شرع گوشو میگیره و مجبورش میکنه که وظیفش رو انجام بده. این دو طرفه است فقط ناشز. بله این بار رو اسلام از روش خانم ها برداشته، چون خانم ها غالبا توان این کار رو ندارن که خانم مثلا بخواد بیاد آقا رو بزنه، خب معلومه که زورش نمیرسه، غالبا اینجوری دیگه، اینو به عهده حاکم شرع گذاشته. پس این که گفتن که در قرآن اومده، نخیر، در قرآن چنین چیزی که در سوال اومده در قرآن
نیومد.
همین یک جاست که نعرض کردن بحث نشوزه. مطلب دوم این که تو از پیامبر داریم که فرمودن که چطور مردی زن را میزند در حالی که او شایسته کتک خوردنه، این روایت پیامبر این هست، چطور مردی به خودش اجازه میده که بخواد خانمش رو کتک بزنه در حالی که خودش شایسته کتک خوردنه. ما کجا داریم که بخواد مرد زن رو بزنه؟ بچه هم انسان حق نداره بزنه، اون معلم و پدر، اون هم از باب تربیت، اون هم با اون همه شرایط، همینجا هم اینجوریست. اینجا هم گفته وضرب و هنه، انسان با چماق بزنیدشون، بزنید که قرمز بشه، نخیر دیگه واجب میشه، اثرش بمونه دیگه واجب میشه، دستش بشکنه باید دیگه بدی، اتفاقی بیفته گفتم با چوب خلال دندون مثلا، این دقیقا یعنی ناز کردنه این کتک زدن، نه اینکه بخواد مثلا بزنه که بخواد مثلا بدن زن قرمز بشه، حتما باید دیه بده و کار حرام هم انجام داده، یعنی هم گناه کرده هم دیه به گردنش میاد. نه اون به اون برداشتی که شون کرده غلط. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که در روایت داریم که اگر زنی در تمام عمرش شب تا صبح نماز بخونه، روزها روزه باشه، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق بکنه، ولی با زبان شوهرش اذیت کنه، هیچ فایده نداره، هیچ اجری نداره، یعنی همه این اموالش حبط و بیهوده است. و من الرجال مثلهن، مردم همینطور شب تا صبح نماز میخونه، روزها روزی میگیره، بعد اموالش رو همه رو در راه خدا انفاق میکنه، ولی زنش رو با زبان آزار میده، زنش رو اذیت میکنه، این هیچ اجری براش نوشته نمیشه، همین زحمت کشیده. نگاه اسلام به خانواده یه نگاه خاصی است، یه قداستی قرآن برای خانواده قائل، همسر رو آیه از آیات الهی معرفی میکنه، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه 21 سوره روم فرماید که از آیات خدا اینه که برای شما همسرانی از جنس خودتون خلق کرده. بله دوستان آوردن، اگر مرد باشه همسرش میشه زن، اگر زن باشه بلکه ازواج آورده، جمع آورده، بین اعتبار که اگر مرد باشه مخاطب این آیه همسرش میشه زن، اگر زن باشه همسرش میشه مرد. فرماید از آیات الهی است، از آیات خدا همسر شماست. بعد هم فرماید که وحشش اینه که با او به آرامش برسید. اگه بخواد مرد باعث سلب آرامش خانم بشه یا خانم باعث سلب آرامش مرد بشه، این دیگه خانواده قرآنی نیست، این ازدواج اسلامی
نیست.
باید با هم به آرامش برسن. ملات این خانواده و عرض کنم که اون چی خانواده رو هم محکم میکنه مودت هست و رحمت. مودت این دوستی، اونم دوستی که بروز داشته باشه، ظهور داشته باشه، یا اصلا قلبن دوست داره، اون مودت نیست، اون محبته. یه وقتی این دوستی عرض کنم تظاهر خارجی داره، بروز خارجی داره، میشه مودت. جعل بینکم مودتا و رحمه و دنباش میفهمن نفی ذالک الا آیات لقوم یتفکرون. مودت یعنی دوستی، رحمت یعنی مهربانی. این خانواده خانواده اسلامی است. قرآن فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. مرد باید زینت زن باشه چون لباس زینت انسان هست.
پوشاندن عیب.
مرد باید عیب های زن رو بپوشونه چنانکه لباس عیب ها رو میپوشونه. مرد باید شخصیت بده به زن چنانکه لباس به انسان شخصیت میده. همطور زن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. نه، ما نباید یه گوشه یک آیه قرآن که خودمون درست نفهمیدیم اون رو بگیریم و حقیقت نظر اسلام رو نسبت به این مسئله دقت نکنیم و این در واقع نسبت ناروا دادن به خداست و از گناهان بزرگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنون محمد. سرکار خانم رسولی از مشهد مقدس، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما مواظب گرامی و استاد بزرگوار شاهرودی. ممنون. بخش مواظب شاهرودی، چند تا سوال داشتم درباره اینایی که در حال اختزال هستن. بعد میخواستم میرم اینایی که در حال اختزال هستن آیا شهادتین که ما بهشون میگیم هوشیاری دارن، یعنی شنواییشون میفهمن؟ بعد چشماشون میبینن مثلا تشخیص میدن آدم خوبی هستی بدی هستی؟ بعد سال دوم درباره اینه که مثلا من خودم مثلا دختر معرفی میکنم، مثلا باقی سالات مثلا الان از این 5-6 تا دختر ازدواج کردم، بچه دارم شدن، خوشبختم از زندگیم، اینا جز باقی سالات اون ناس چیزی بگردن مونه تو آخه یکی معرفی کردم اهل تفنن بود. بعد به خانواده دختر ندا دادم که بگین شیعه بشین که دخترمونو بدین. و یه خانواده هم کلن اول دو نفر مثلا اول پدر مادر پسر شیعه شدن، بعد تصمیم گرفتن دیگه تا وقت ازدواج مثلا عروسیشون میخوام یه همشون بعد چیز شدن شیعه شدن دیگه. بعد مادر این پسر اومد گفت که زمانی که وقت شما این ندا رو به دختر یا شما خودم راضی هستی که اتفاق برای شما آی شما سنی میشین؟ گفتم نه، ما نمیتونیم شیعه بشیم ولی شما میتونیم به دین ما برگردیم. ما هیچ وقت دین خودمون رو به خاطر ازدواجیم ولی این دینی که ما داریم معرفی میکنیم شما سه تا هست اهل تفنن واقعا زندگی خوبی دم دارن. اما شیعه شدم گفتم اگر دین ما لذت نبردیم بگیم خوب، اگر واقعا دین خوب نبوده بگیم. گفت نه خیلی خوب، دست شما درد نکنه، همه ازدواجی اتفاق افتاد هم ما شیعه شدیم، خدا خیرتون بده انشاءالله. این همه تو جلسه قرآن اتفاق افتاده.
بسیار عالی.
یکی هم در باره این که میگن انسان ها دو ملک دارن که فرشته ها هستن که مثلا کارهای خوبه بعد مثلا انسان ها رو می نویسن، یا دو تا مثلا حالت جن هم اینا. بعد میخوام ببینم اینا واقعیت دارن. خیلی ممنون از برنامهتون.
خیلی ممنون از تماستون.
از آقا شاهدی هم استماس دادم، حتما برای جای دست نمازشاتون برای من دعا کنم. من اول خدای از آقا محمدی میترسیدم که اخماش دارم بود، الان که میخنده خواهده رومون باز شده سالای که حاطمون باشم. متشکرم، دستون دارم نکنه، استماس دادم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
خیلی من. یه توضیح بدم تا تلفن بعدی رو بگیریم. این اشکال که نه، این صحبت رو که آقای محمدی اخماشون تو هم هست رو شاید خیلی از بینندگان منو بیرون هم میبینن آقا میگن نه اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. مینوک و صورت آجای محمدی یا شکل ظاهری هر کسی یک جوری هست. از یه طرف شما توی استودیو نمیدونم حضور داشتید یا نه، الان بالا سر ما و اطراف ما تقریبا شاید 7-8 تا پروژکتور اینجوری متمرکز روی ماست. این باعث میشه که خواسته نخواسته ابروها تو هم کشیده بشه یا بیفته. نه اصلا اینجوری نیست و این
نمیدونم چیه، چون میخوام فکر کنیم و جواب بدیم، خود همین فکر کردن خود به خود
باعث میشه که مقداری آره. نه اصلا اینجوری نیست، آقای محمدی همیشه بشاش و خندر وارد استودیو میشن و ما از حضورشون بهره مند میشیم و انوار نورانیشون به ما هم میرسه، هم به شما هم میرسه. نه اینجوری نیستش. خب خانم تحویل داری از اصفهان، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین، خدا سلامتی بهتون بده. انشاءالله که هر زحمتی که میکشین اول خوشحالتون روز قیامت باشه و بهرمند کامل انشاءالله داشته باشین، بهره کامل رو داشته باشین. ازم به خدمتون در ارتباط با این فرمایشات اول قرآن که اول رجال و قوامون علی النساء و فرمایشات آقای محمدی که انشاءالله واقعا خدا عاقبتشون رو به خیر بکنه. ببینین ما خانم ها دور هم که جمع میشیم مسلما بسیاری از خانم ها هستن که یه همسری دارن که اظهار میکنن، میگن نه با محبت، نه دست و دلبازه، نه تکیه گاهمونه، نه خلق خوشی داره، نه ما با ازدواجی که با ایشون داشتیم به آرامش رسیدیم. حتی بعضا باور کنین میگن مردامونم قبول دارن، خودشون میگن ما خب این تیپی بزرگ شدیم، ما محبت مثلا ندیدیم نداشتیم، ما نمیتونیم این کارهایی که باید برای زن بکنیم بلد نیستیم و قشنگ خیلی راحت شونه خالی میکنن که خب ما دیگه این مدلی هستیم. بعد میخوام ببینم که اولا فرماشه آقای محمد فرمودن این زندگی قرآنی نیست. خب به این بنده خدا چه که شوهرش این مدلی در اومده؟ و در ثانی وقتی که مثلا همچه خانومه میگه که من از تو هیچ خیری ندیدم، حبت اعمال برای این خانوم رخ میده. خب مثلا من حالا نمیتونم این دوتا را با هم مقایسه بکنم بگم که خب حالا این یه حرفی زده، خب ناشیه از ناراحتی عمق وجودشه، میگه این از دنیام که خوشبخت نشدم، وقتی هم که به شوهرم بخوام بگم خیری از تو ندیدم اعمالم هفت و نابود شه. اگر لطف کنید این سوال بسیاری از خانم ها هست واضح و آشکار بگید، من یک دنیا متشکرم ازتون، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. بله موضوعی است که جای صحبت خیلی داره. خب انسانی که در حالت احتضار قرار داره میشنوه یا چشم ملکوتیش باز شده که انسانها رو به اونجوری که هستن ببینه؟
بله چشم ملکوتیش بازه، برزخیش بازه، گوش برزخیش میشنه، ولی این چشم و گوش نده، این از خاصیت افتاده و اینها اگر عرض کنم که در حالت احتضار باشه این بیهوش شده یعنی چشم دیگه کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه، این حواس عنصری و ناسوتیش این از کار میفته، ولی حواس برزخیش به کار میفته و کاملا هم متوجه میشه و تعجب هم میکنه که چرا من که درد و رنج همش تمام شد اینا چرا گریه میکنن. تا حالا درد داشت، ناراحت بود، قصه میخورد و بیمار بود، درد و رنج داشت، وقتی که از هر جایی که روح جدا میشه دردم تمام میشه دیگه، بعد تعجب میکنه که چرا اطرافیانش دارن گریه میکنن، چرا ناراحتی میکنن. در حالت احتضار هم در واقع انسان اون ادراکات برزخیش تا حد زیادی به کار افتاده، حالا 100% نه ولی تا حد زیادی ادراکات به کار افتاده، وقتی که قبض روح کامل میشه دیگه کلا میشه همون ادراکات ملکوتی و این بدن دیگه هیچ ادراکی نداره.
بسیار خانومی که فرمودن که کسانی رو برای ازدواج معرفی میکنن، آیا این باقیات و صالحات هست براشون یا خیر؟
بله این که اسباب ازدواج فراهم کنن بسیار کار مقدسی است، بسیار ما فراوان داریم در روایات که به مقصد به مطلب پرداخت شده که کسی این کارو بکنه چقدر ثواب داره. حالا جزئیات روایت هم تو ذهن من نیست، ولی روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که کسی که اسباب ازدواج دیگران رو فراهم بکنه، ثواب های فراوان، حالا عرض کردم چون جزئیاتش یادم نیست نسبت ندم به روایات، کار بسیار مقدسی است و کار بسیار خوبی است. و حالا چه همون که فقط به هم معرفی بشن، چه این که حالشون فرمودن که ظاهرا امکاناتی هم در اختیارشون میذارن، مثلا فرض کنید که کمک مالی میکنن، کمک های دیگه میکنن که ازدواج سر بگیره. ولی این کار واقعا کار بسیار ارزشمندی است، شاید از خیلی از عبادات ارزشش و ثوابش بیشتر باشه. باقیت الصالحات هم هست، چون مادامی که اون ازدواج سر گرفته فرزند دار میشن، همه اونها به نوعی ثوابش به اون کسی که اسباب این کار شده میرسه. بکنم این رو هم من دیده باشم تو روایات که حتی فرزندان همه ثوابشون به اون کسی که زمینه ازدواج فراهم کرده بهش میرسه.
بسیار عالی. فرشتگانی داریم به نام عتید و رقیب، یا از جنها هستند همراه انسان هستند؟ اصلا جن هم میتواند همراه انسان باشند؟
فرشته ها چند دسته میشن. یک دسته اونایی که نویسندگان اعمال هستند که بهشون کرام الکاتبین گفته میشه، که حالا رقیب و عتید مثلا، گرچه در قرآن اون عتید در واقع صفت همون رقیبه،
یعنی عتید اون رقیب
که رقیب صفت همون عتیده، اما در روایات نه، در روایات داره که رقیب فرشته سمت راسته، عتید فرشته سمت چپه، و هر کدام هم سمت راست خوبی ها رو می‌نویسه، ثبت میکنه، و سمت چپ بدی ها رو. در دعای کمیل هم داریم کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی ما جواری. اینا در واقع کارشون همین ثبت اعمال انسان هستن، که شب فرشته هاش فرق میکنن با روز، هر کدام هنگام اذان صبح که میشه اینا پستشون عوض میشه. اینا یه دسته از فرشته های کرام الخاتمین باشن. یک دسته از فرشته ها بهشون میگن فرشتگان حفظه، کارشون نقششون حفاظت از انسان هست، حفاظت از بلاها، آسیبها، تصادفات، چیزی از این قبیل، که اونها از انسان فاصله بگیرن. اگه بخواد عجل انسان برسه، اونا معمول میشن که از انسان فاصله بگیرن، تا فاصله میگیرن فوراً عجل میرسه و چیز میشه. یه فرشته‌ای هست که اون برای هدایت انسان هست. در نقطه مقابلش شیطانی از شیاطین جن که مأمور گمراهی انسان هستن، در نقطه مقابلش بله فرشته‌ای هست که اون آثار شیطان جن رو خونسا میکنه. اینم باز یک قشرم از این دست است. حالا در کنار اینها، مثلا در فضایی که تعلیم و تربیت باشه، فرشتگان حضور پیدا میکنن، فرشتگان مقرب میان، کسانی که در جلسه علمی شرکت میکنن به احترام اونها بالا پرشون رو زیر پاشون فرش میکنن، و از این دست روات فراوان داریم. پس اصنافی از فرشتگان هستن، مثلا یک صنف از فرشتگان کارشون فقط نقششون حضور در مجالس ذکر اهل بیته، هر جا مجلسی باشه که بناست درباره اهل بیت ذکری بشه، اونا بهشون میگن فرشتگان سیاح، جهانگرد، میگردن که این مجالس پیدا بکنن و اونجا حضور پیدا بکنن. و چون برنامه ما هم غالبا ذکر اهل بیت علیهم السلام هم هست، انشاءالله اینجا هم اون فرشتگان سیاح حضور دارن، و وقتی برمیگردن علاوه آسمان بهشون میگن شما کجا بودین، بویه خوش را از کجا آوردید، یا ما در مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام بودیم. میگن خب ما هم ببرید که اونجا متبرک بشیم به اون مجلس. میگن مجلس تموم شد، برنامه تموم شد، رفتن خونه هاشون. میگن که ما رو باید که به جای که اونا نشسته بودن متبرک بشیم، حتی جایی که کسانی که در مجلس ذکر اهل بیت شرکت میکنن میشینن متبرک. به هر حال از این، اینم یک صنفی از فرشتگان. پس فرشتگان اصناف مختلف هستن. فکر کنم در خطبه اشباح، خطبه 83 یا خطبه 91 فکر کنم، در بعضی از خطبه نهج البلاغه این بحث مفصل اومده، اصنافی از فرشتگان اونجا مطرح شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من میخوام سوالی که سرکار خانم تحویلدار مطرح کردن مقدار بیشتر توضیح بدیم. اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برگردیم و اون سوال رو مفصل‌تر توضیح بدیم. بفرمایید.
ای عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت لایق امکان درست کرد، عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد، از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد، مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد، آهو که نیستیم یقیناً کبوتریم، تولیت قبیله موسی بن جعفریم. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره‌های قم، رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم، قم بارگاه مادر معصوم‌های ماست، جان تمام کشور ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد می دهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم، باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید بداد من برسد با دعای قم، از دست خالیم گله دارم کرد، ما را دخیل تا ابد این حرم کنید. ما را نشوندن سر این مسیر باز، تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز، خوب است پشت در بنشینیم سائلیم، مثل همیشه یک خبر از ما بگیم، روزی ما به دست شما خانواده است، بانو بگیر لقمه نان و پنیر باز، شرمندگی مقدمه هر توسل است، پیش تو سر بلند کند سر به زیر، باز شیرین شده است زندگیم با نگاهتان، دریاچه نمک شده در این کبیر باز.
نقل قولی رو از حضرت خیت الله روز با بهجت رحمت الله علیه میخوندم که اونجا فرموده بودند که حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اندرونی حرم حضرت رضا علیه السلام هست و کسانی رو که میخوان به خانه راه بدن به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ارجاع میدن. حقیقت ماجرا این هست که انسان وقتی وارد حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشه، حس مهربانی و قریب مادری رو اونجا درک میکنه، اون لطافت و زیبایی مهر مادری رو در حرم حضرت فاطمه معصومه انسان میتونه دریافت کنه، که فرمودن اگر قبر زهرای مرضیه رو میخواید ملاقات کنید و زیارت کنید، برید حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. زبان درازی نکنم در محضر آجای محمدی، سوال رو مطرح کنم یا نکته ای تو این زمینه، اگر اشتباه کردم آجای محمدی تو این زمینه میخواید بفرمایید؟
نه
بسیار خب، دو تا تلفن داریم، اجازه میدید من این دو تا تلفن رو بگیرم، بعد اون سوال سرکار خانم تحویل دارم رو هاشون خواهیم پرداخت. بله، آقای عطار از مشهد، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و حضرت آجای محمدی. ببخشید یک زهره آجای محمدی هم فرمودن که حضرت آدم که رانده شدن برای ترک اولا بود اینها، اولم خواستم اینم ترک اولا یه شبه مثلا کراهته یا گناهه و از معصومین هم ممکنه ترک اولا سر بزنه؟ بعد فرمودن که بهشتی که حضرت آدم بودن بهشت خلد نبود که رانده شدن. در یک جایی هم روایت هست که ظاهرن فرمودن که به حضرت آدم اگر میخوای برگردی به همون بهشت که بودی فقل الکلامک، حالا بالاخره چطور جور میشه با بهشت خلد یا بهشت غیر از جاودان؟ یکی دیگه هم که شب از لحاظ شرع مقدس اسلام میتونیم بگیم ارجح بر روز یا اینا با هم مساوی هن، نسبت مثلا ارجحیتی نداره شب به روز؟ یا چون روایت و آیات داریم شب من اللیله فترجه به نافرات لگ و از این شباهت های آیاتی یا روایتی که نقل شده میخواستم ببینم که چجوری میشه این مقدار دستی شب بر روز بگیم درسته یا نه. خیلی متشکر از برنامه تون.
بسیار علی، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب سرکار خانم محمد خانی از شهر شما، شهر شاهرود، با جای محمدی
بفرمایید. سلام عرض میکنم و خدمت حاج آقا شاهرودی. یه سوال داشتم راجع به این شبکه‌های مجازی که هست الان تو موبایل ها، راجع به اینستاگرام میخواستم ببینم که این میگیرن چت میکنن با هم، زن و مرد با هم چت میکنن، باید از نظر اسلام جایزه؟ چون وقتی که یه مدت هم که بگذره یک چیزایی با هم چت میکنن که اصلا غیر قابل چیز نیست، یعنی از نظر اسلام به نظر من اصلا درست نیست. بعد باز به خصوص زن و مردی که شوهر دارن، مردی که زن داره و زنی که شوهر داره، فقط میخواستم ببینم حاج آقا محمدی آیا این از نظر اسلام چه حکمی داره؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خدا بزن.
خدا نگهدار شما، متشکرم از تماستون و سوالتون. خب این خانم چه گناهی کرده که زندگیش قرآنی نیست، در حالی که خب شاید آقا مقصره تو این زمینه؟
من عرض کردم که این خانم باید زندگی قرآنی، گفتم زندگی که اینجوری باشه که مرد بخواد اینجور رفتار کنه، این زندگی قرآنی نیست. نه اینکه خانم مقصر قرآنی نبودن زندگی هست. الان تو این سوال بر فرض اون چی ایشون گفت، ما داریم رو فرض ایشون صحبت میکنم، بر فرض که ایشون گفت این زندگی قرآنی نیست و از طرف مردم قرآنی بودنش از بین رفت، اما خانم که نه، برای این از این حس اشکالی نداره. اما از اون سوال بعدیشون که سوال بعدیشون،
بله اون سوال بعدیشون این بود که زن میگه من در زندگی، مثلا با آقاشون میگه که من تو زندگی خیلی از تو ندیدم، خب با زبانش داره اذیت میکنه همسرش و زخم زبان یه جورایی میزنه، خب اعمالش حبت شد؟
از کنم که اون روایت رو حالا اگر ما از سندش صرف نظر بکنیم و بپذیریم و دقیقا همون محتوا هم داشته باشه که خانومی که به شوهرش بگه که من از تو هیچ خیری ندیدم، عملی براش باقی نمیمونه، این در واقع یک عامی است بقیه عمومات که مخصص هایی داره. اگر شوهر واقعا اینجوری بوده و خانم داره راست میگه، چه وشی داره که باید عملش حبت بشه؟ یه حقیقت رو داره میگه. اگر عرض کنم که کارهای خانم انجام داده که اصلا قابل حبت نیست، ایمان داره، فرض کنید که بهترین عملها رو انجام داده، مجاهد فی سبیل الله هست، رفتارش طوریست که از کنم که ثواب شهید بهش میدن، وقت به این بخاطر یه جمله حرفش حبس شد، اگر اینو از رو عصبانیت بگه بازم حبس میشه، حتی میگه اگر کفرم گفت از رو عصبانیت از دین خارج نشده، حالا از رو عصبانیت این جمله رو گفت، خیلی خوب دیگه اعمالت حبس شد. خب این آیه رو اون دلائل احباط که ما در قرآن و روایت عقل داریم، اونا تخصیص این روایت رو اگر بپذیریم هاست کردن با صرف نظر از حدیث، با صرف نظر اینکه دلالت همین هست یا نیست، واقعا دلالت حدیث این هست، خب اونجا ما داریم که لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک عمل حبط میکنه، ایذان نبی، قتل پیامبر، جنگ با امام، اونها محبطات منحصر هم اونها هستن. بله ما محبطات عرض کنم که موضوعی هم داریم، موردی هم داریم، مثلا فرض کن که کسی بخواد بعد از صدقه اذیت کنه یا منت بذاره، صدقه حبت میشه، نه اینکه نماز شب بشه، نه اینکه روز شب بشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اینا مجموعش اون حدیث رو بر فرض قبول و صرف نظر از سندش و پذیرش اینکه دلالت همینه که اونم باز نیاز به دقت داره، اینها اونو تخصیص میزنه، پس اون کلیتی که شون فهمیدن اون عمومت عمومش درست نیست.
حاجی محمدی، آقایون گاهی اوقات میخوان خودشون رو از زیر بار مسئولیت فراری بدن و شانه خالی کنند، یا به هر دلیل حوصله ندارند یا خستند و رسیدگی های لازمی که به یک بانو باید داشته باشن رو ندارن. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المرأة و ریحانه، خب این ریحانه احتیاج به رسیدگی داره، احتیاج به ارزم به حضور شما مواظبت داره. خب مهارت خواهی
فرمایش مولا که در نهج البلاغه هست، نامه 31 نهج البلاغه، دنباله داره المرأة و ریحانتون لیست به قهرمانه.
قهرمانه
این اون دنباله تفسیر اون المرأت و ریحانتون.
دقیقا میخواستم همین رو الان سوال کنم، این که این مهارت‌های برخورد با یک بانو رو، چه مهارت‌های شنیداری، گفتاری، دیداری و چیزهایی که یک آقا باید در یک منزل در ارتباط با همسر خودش و بانوی خودش رعایت کنه، خب خیلی‌ها به این دلیل که حالا گفتن سرکار و خانم محبت ندیدیم، بلد نیستیم، حوصله نداریم، ترک میکنن و همین باعث میشه که خانم یه حالت پژمردگی براشون ایجاد شه. خیلی از آقایون الان بیننده برنامه ما هستن. من این رو قبول ندارم که آقای اگر در مسیر خدا و پیغمبر باشد این کارها رو میکنه، چون آقایی که با خدا ارتباط داره مهربانه، چون صفات الهی یکیش بالاترینش و بارزترینش مهربانی است. حالا به هر حال ممکنه باشه و اگر باشه بدتره، یعنی به اسم خدا و دین و پیغمبر بد اخلاقی دیگه خیلی بدتر. این همه زبان درازی کردم به خاطر اینکه این کلام رو از شما داشته باشیم که چه کنیم؟ این آقایون چه کنن؟ چه کار باید بکنن؟ چه رفتاری باید داشته باشن؟ کجا باید آموزش ببینن؟
اولا این اختصاص به آقایون نداره. خانم ها هم همینطور. عرض کردم اصل روایت رو. پیغمبر فرمودن اگر خانمی هم شب تا صبح نماز بکنه، روزها روزه بگیره، همه ایام دهر، بعد کل عمر دنیا عبادت کنه، همه اموال دنیا مالو باشه در خدا انفاق بکنه، ولی با زبان شوهرش اذیت کنه، هیچ اجری نداره، هیچ فایده نداره براش. و من از رجال مثل هنه مردم اینم اینا با هم، یعنی گاهی خانم ها هم
همچنین
خانم ها هم اون وظیفه از کنم که قرآن فرمود هنه لباسون لکم و انتون لباسون لکم، باید دو طرفه باشه. از کردم کلمه ازواج آورده که هم شامل خانم ها بشه هم خانم آقایون، شامل آقایون می فرماید که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا نه زوجا. الان آقایت باید میگو زوجن دیگه، از باز گفته که دو طرف رو شامل بشه. گاهی ممکنه آقایون وظیفشون انجام ندن، گاهی ممکنه خانم ها. حقیقت اینه که جای تربیت اسلامی در خانواده های ما تا حد زیادی خالی است. خب ما پیامبری داریم که میفرماید افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. اختصاص به مرد هم نداره، زن، مرد، پدر، مادر، فرزند، همه باید تو خونه خوش اخلاق ترین ها باشن. اگه اینجوری شد بهترین ایمان ها رو دارن، اگه نه که نه دیگه. حالا پیامبر مثلا فرض کنید ببینید بعد از همسرا پیامبر گاهی بر علی پیامبر توطئه میکردن دیگه، آیه سوره تحریم رو بخونن دوستان، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، اینا پشت هم دست دست هم دادن برای پیامبر. ما پیامبر حلال خدا رو خودش تحریم میکنه که اینا خوششون بیاد. تبتغی مرضات ازواجک، برو تحریم رو بشکن و صدقش رو بده و چی کفارش رو بده و تحریم رو بشکن. این دستور اسلام هست، دو طرف هم هست، گاهی آقایون گاهی هم خانم ها، و هر کدام هم که بعدشون انجام ندن در واقع عرض کردم که اون اعمال دیگهشون هم خیلی به درد نمیخوره، هر کس بخواد باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که این حق الناس از بقیه حق الناس ها شدیدتر و عرض کنم که غیر قابل اغماز تره. حق الناس همه جا سخته. حق الناس آقا به گردن خانم یا خانم به گردن آقا بر حسب روایت فراوانی که داریم، که انقدر سفارش کرده اسلام سب خانم ها که پیامبر فرمود، که انقدر هی جبرئیل گفت خانم و خانم، که من گفتم این دفعه دیگه بیاد میگه دیگه حق ندارید خانم اصلا طلاق بدید مگر یک فاحشه مبینه. و این همه هم که نسبت به آقایون سفارش کرد که میفرماد اگر بنا بود برای غیر خدا سجده جایز باشه، من به خانم ها میگفتم برای شوهرشون سجده کنن. این سفارش دو طرفه. این همه سفارش جاش تو جامعه تو خانواده های ما تا حد زیادی خالیست، باید هر دو وظیفه خودشون رو درست انجام بدن. راهش هم اینه که قرآن رو بخونن، تکلیفی قرآن بهشون گفته. از خونم که اون بحث اخلاقی رو، کلمه زواج رو بگیرن، زوجه رواسو نگاه کنن ببینن که ما گاهی فقط خیال میکنیم که نماز شب خوندن و روزه گرفتن و اینها عیبی نداره. حالا که این بحث به اینجا کشید، من چند تا روایت رو خدمت دوستان عرض بکنم. یک، خانمی یک لیوان آب دست شوهرش بده، ثواب یک سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشه و روزه گرفته باشه. به ازای چی؟
یه لیوان آب.
این آب دست آقا داده. دو، اگه تو خونه یه چیزی جابجا بکنه که خونه وضعش مرتب بشه. مثلا فرض کن صندلی اینجا برداره اون طرف‌تر بذاره که خونه مرتب بشه. خدا ازش راضی میشه. و کسی هم که خدا ازش راضی شد، عذابش نمیکنه. سه، اگر خانمی یک هفته، من دارم روایت پیامبر خدمتتون ترجمه میکنم دیگه، عربیش باشه طلبت، یک هفته به آقاش خدمت کنه، هفت در جهنم بروش بسته میشه و هشت در بهش بروش باز میشه که هر دری دلش میخواد وارد بهش بشه. با اینکه درهای بهش حساب کتاب داره دیگه، در انبیا و صدیقین، در شهدا و صالحین، هر دری برای خودش. این خانم از هر دری دلش میخواد میتونه وارد بهش بشه. از اون طرف جلوس المرء، پیامبر فرمودن جلوس المرء عند اهله احب الى الله عز وجل من اعتکاف فی مسجد هذا. که آقا تو خونش نشسته پیش زن و بچهش، گل میگه، گل میشنود، این پیش خداوند محبوب تر است اینکه به تو مسجد النبی معتکف بشه. اعتکاف روزه توش هست، نماز همش توش هست دیگه، بریدن از دنیا. اونم کجا؟ تو مسجد النبی، که نماز در مسجد النبی معادل 10,000 نماز در سایر مسجد هاست. یعنی یک نماز تو مسجد النبی معادل 10,000 نماز در سایر مسجد هاست. حالا کسی بخواد تو خونه خودش بزنه بچهش باشه، پیش خدا محبوب تر از اینکه بخواد بره اونجا تو مسجد النبی اونجا معتکف بشه. این حدیث رو من بخش شما دوستان عرض بکنم، خودشون مراجعه کنم. آقا میرون فرماید پیامبر وارد خونه ما شد، این روایت این هست که انی انقل عدس و الفاطمه تو اندل قطر. مولا داشت عدس پاک میشد، امیرالمومنین داشت عدس پاک میشد، فاطمه زهرا هم کنار دیگ نشسته بود. چون اون زمان که مثلا حالا که خونه ها اینجوری نبود که آشپزخونه جدا باشه، اینا آشپزخونه و تنور و همه تو یه خونه بود دیگه. حضرت داره عدس پاک میکنه، فاطمه زهرا هم داره کنار دیگ نشسته آشپزی. پیامبر تو این حال وارد شد. بعد فرمود که علی جان من دارم میام، از خودم نمیگم، جبرئیل از خود قول خدا به من گفت که اگر مری تو خونه کمک کنه به خانمش، به ازای هر دانه موی او، هر تار موی او، خداوند ثواب یک سال عبادت در عملش خواهد نوشت. و ترس کردم مفصله. خب این حرفا تو جامعه و تو خانواده های ما کمه حقیقتا. اینا باید بیاد تو خانواده و اینا شوخی که نداره. شما فقط عبادت رو خیال میکنید که همین که انسان بخواد مکه بره، مکه هم عبادته، اما این عبادت که خانم بخواد یه لیوان از ده آب دست شوهرش بده ثواب یک سال عبادت، اونم پیامبر فرمود با این مشخصات که آقا خود تو خونه کار کنه، کمک کنه به خانمش. عرض کنم که در بعضی رو باید دیدم که یه لقمه بگیره به خانم بده، به خاطر این کار معجور خواهد بود، عجبش داده میشه. اینها باید بیاد. این نگاه اسلام به خانواده یک نگاه قدسی است. ببینید اینجا خانواده رو مقدس‌تر معرفی میکنه حتی از مقدس‌ترین جاها. این نشستن اینجا پیش خدا محبوب‌تر است از اعتکاف اون تو اونجا. این نگاه قدسی هم جاش خالیه تو جامعه ما. یواش یواش اون فرهنگ منحط غربی اومده تو خانواده ما هم داره جا پیدا میکنه. برگردیم به اسلام، دستورات قرآن رو ببینیم، دستورات اسلام رو ببینیم و به اونها عمل بکنیم. این بس مفصلی است. یعنی در واقع باید یک دوره از کنم اخلاق در خانواده رو داشته باشیم اینجا که بشه بخشایش رو گفت.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. اونجای محمد جسی پاسکوز، امیدوارم عزیزان هم استفاده کرده باشن و راضی باشن از بنده، چون حس کردم که لازم هست. آقای محمدی ببخشید. خب ترک اولا شبه کراهت هست یا گناه هست؟
نه، ترک اولا گناه نیست. فرق ترک اولا با گناه همینه که گناه یعنی این که انسان حرامی رو انجام بده یا واجبی رو ترک کنه. پس ما اگر بخوایم احکام خمسه تکلیفیه رو با حیث فعل و ترس در نظر بگیریم 10 صورت به وجود میاد. 5 ضرب در 2 میشه 10. از این 10 صورت 8 صورتش با اسمت منافات نداره، 2 صورتش با اسمت منافات داره، 1 انجام حرام، 2 ترک واجب. بقیهش که 8 صورت باقی مانده دیگه با اسمت منافات نداره. وقت نسبت به افراد فرق میکنه، ممکنه یه کاری که برای مرش با مستحبه اگر پیغمبر انجام بده میشه ترک اولا، برای پیغمبر میشه مکروه، حرام نیست، گناه نیست، اما ترک اولا میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. نماز من و شما برای امام میشه سیئه، میشه گناه. پس نمیشه گفت که یه خطی بکشیم بگیم ترک اولا تو این حده، نه، افراد با هم فرق میکنن. ترک اولا نسبت به مقامی که داره فرق میکنه و به همین دلیل هم ما معتقدیم ترک اولاهایی که نسبت به پیامبران گزارش شده در قرآن، هرگز اینها رو ما نسبت به اهل بیت قبول نداریم و نه اینها نبوده در اهل بیت، در پیامبر اهل بیتش اینها مطلقاً نبوده.
این ترک اولا نداشتن،
این ترک اولاها رو نداشتن، اینایی که نسبت به پیامبران دیگه گزارش شده. حضرت علی علیه السلام فرمود که خدا به آدم گفت که لا تقرب هذه الشجره و رفت، و ولی به من نگفت که نان گندم نخور، من اجازه ندادم حتی از نان جو شکمم سیر بشه. اون ترک اولها به اون شکل رو مطلقا ما در اهل بیت نداریم.
مقدمه خوبی فرمودید برای سوال دومیشون که خداوند به آدم گفت اگر میخواهی برگردی به بهشت کلامت را تصدیق کن،
کم کن. بله، عرض کنم که برگردی به بهشت نه اینکه به اون بهشت برگرده، چون اصلا آدم باید به دنیا میامد، اگه این مدرسه طی نمیکرد اون بهشت که در واقع همون هدف نهایی آفرینش هست به اون نمیرسه. برگردی به بهشت یعنی برگردی به مقامی که داشتی. این ترک اولاد کلن دیگه از بین خواهد رفت. اما اینکه برگردی به همون باغ، نه دیگه، اون باغ اگه تون باغ میشد دیگه زاد و ولد و نمیدونم اون امتحان و این چیز اصلا
خروجی از اون نبود، چون خود بود دیگه اگه قرار بود باشه.
بله، خروج نبود. نه، اگر دو تا معنا میتونه داشته باشه، یک، اگر میخوای که به اون مقامی که قبلا داشتی برسی، وقلل فی کلامت یا قل کلامتو کم کن. دو، اگه میخوای به اون بهشت خلد که اون بهشت از کنم آدم و بهشت برزخی هم یک چهره از همون بهشت خلد هست. این آدم که از دنیا رفتن تو برزخ تو بهشتن دیگه، این بهشت یه چهره، یه وجهی از اون بهشته. در قرآن به این شکل داریم که فراحون و ریحانون، امام فرمود فی القبر، این روح و ریحان بهشت برزخیه، و جنت و نعیم فرمود فی الاخره، فنزل من حمیم فرمود فی القبر، جهنم که نزل حمیم باشه تو قبر تو برزخه، تسلیت و جهنم فرمود فی الاخره. تو اون آیه دیگه هم داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب اون جهنمشون نشون میدن، میگن جایگاه شما تو اون جهنمه. همین نشون دادن خودش عذاب این جهنم برزخیشون میشه. قیامت که شد بهش میگن خب حالا تو اون جهنمی که بهتون نشون داده میشد. پس اگر گفته بهش گفته اون بهشتی که نمونهشو دیدی قبلا، یه نصف روزی کمتر از نصف روزی اونجا توش بودی، اگه میخوای برگردی به اون اصلیش که نمونهشو دیدی، فقلل فی
کلامتو کم. بسیار. شب ارجح هست بر روز؟
نه خیر، رسالت اینا با هم فرق میکنه. بله، برای عبادت، برای تهجد شب بهتر است، چون روز سر و صداست. در سوره مبارکه لیل به نظرم باشه که سوره هست که میفرماید که شب بلند شو، چون اونجا امکان ارتباط بهتر هست. شب سر و صدا نیست، چون انسان رو بخواد از خدا جدا کنه نیست، انسان میتونه خلوت کنه، اما روز امکان خلوت نیست. برای عبادت، برای تهجد شب بهتر است، و برای کار کردن، برای دنبال روزی رفتن، نخیر، روز بهتر است. تو قرآن هر دوش گفته، روز هر اشاره کرده که روز برای ابتغاء رضوان الله، ابتغاء روزی، برای کسب روزی روز، برای استراحت و اون تهجد خاص اون شب بهتره. پس هر کدوم یه رسالت مثل میمونه که بگیم که از کنم گوش بهتر است یا چشم، هر کدامشون چیه؟ یه رسالت خاصی دارن.
چت متاسفانه خانم ها و آقایون و خارج شدن از ضوابط عرفی، اخلاقی، شرعی جایزه هست؟
اون که خب قطعا جایز نیست. من تا عرض کنم از دو منظر باید مثلا نگاه کنم. یه منظر فقه. از منظر فقه اگر صحبت های عادی باشه، شوخی نباشه، نمیدونم اون صحبت هایی که زن و شوهر میتونن با هم داشته باشن از اونا نباشه و صحبت های معمولی باشه، از نظر فقه اشکال نداره. اما اگه نه، رسید به جایی که احساس خطر میکنن، امکان مفسده وجود داره، از نظر فقه هم حرام میشه دیگه، خود چت کردن حرام میشه. اگر احتمال بدن که دچار مفسده میشن، اگر از اون حالت متین و به اون حالت دوتا نامحرم که میتونن تا کجا با هم صحبت کنن، تا کجا با هم بگن و بخن، تا اونجا اگر فراتر نرن، از فقهی اشکال نداره، حرام نیست و میتونن
بشه. یه مقدمی حرام بشه چی؟
نه دیگه، اگر هر کدوم که تا خوف مفسده هم باشه نباید، اون که دیگه معلوم. اما از نظر اخلاق و تربیت واقعی اینه که نخیر، چه بچی داره؟ یه وقت با هم کاری دارن، مثلا همکارن و تنها راه این که بخوان کارهای اداریشون انجام بدن یا کارهای مثلا پژوهشیشون انجام بدن، از این طریق خب اشکال ندارن، کار میکنن. اما غیر از این میخوان با هم صحبت کنن، مثلا کنم که گپ بزنن، دونم نه، از در اخلاقی و تربیتی اصلا اولش قدقنه. در فقهی عرض کردم، مادامی که احتمال مفسده نباشه یا از اون حد معمول بین دو نامحرم فراتر نرن، اشکال نداره. اگه اون رفتن فراتر که حرامه دیگه، میشه کار حرام و لحظاتی که دارم چت میکنن در حال انجام گناه هستن. اون از نظر فقهی بود. اما از نظر اخلاق و تربیت، اگه از بنده بپرسید به عنوان یک کارشناس تربیتی، عرض میکنم که به هیچ وجه صلاح نیست. اصلا اولش صلاح نیست که بخوان اینا با هم چت داشته باشن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. بریم چند تا سوالای بزنید، استراحتی بکنیم، از خسته شدید، و برمیگردیم به سوالات شما خواهیم پرداخت. به فرمای تصاویر ببینید، در خدمتون هست. خسته راهم و سر منزل جانم اینجاست، به که گویم به که پرسم که نشان ظاهرم گرد و غبار از سر روم میگیرم، کوثر اینجاست از این چشم فضول میگیرم، رو کنم گر تو پناهم ندهی، چه کنم گر نگشایی در و راهم ندهی. این همه زمان تو همون فاطمه شأن ولایت داری،
تو همان فاطمه شأن ولایت داری، مصحف نوری و آینه اسمت داری، حضرت دو در خیر و جبا مسومه، اسم ما نام تو کوی رضا مسومه، اسم ما نام تو
میدونم که دلهای خیلی از شما بزرگواران راهی حرم حضرت فاطمه معصومه شد. هر جایی که هستید زیارتتون قبول، در بعد منزل نبود، در سفر روحانی. ما هم انشاءالله هر وقت نائب شدیم و هر وقت مشرف شدیم به مزرعه مطهر حضرت فاطمه معصومه، نائب و زیاره شما بزرگواران قطعا خواهیم بود. حقیر انشاءالله این کار رو خواهم کرد و نائب و زیاره همه شما بینندگان عزیز خواهیم بود انشاءالله. خب از خرم آباد تلفن داریم. آقا رجب سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله.
خدمت جناب عالی و استاد و خودم حاجه‌ها شهرودی، یه دو تا سوال دارم. یکی این که در راستای حدیث کذاب عرض موضوع میخونیم که خداوند میگه که زمین زمان ما به خاطر پنجتن آل عبا یا همون آل کساب وجود داده، عروج ملکوتی پیغمبر قربونش برم خودش ترنا بوده یا همین پنجتن با هم دیگه بودن. یه موضوع. موضوع دوم هم اینه، بعد از 1300 سال پیش قضیه عاشورا دل تمام شیعیان علوی و برادران اهل سنت به درد آورده. میخوام بینم شب عاشورا امام حسین با یاران خودش چه موضوع مطرح کرد، چی بشو گفت، از اون بزرگ آیا دوتا انگوشش نشون داد واقعه عاشورا همه شهید میشیم. برای دعا میکنیم برای تو، هرچی که شمشیر بخورید درد نکشید. این هم آجاقا برام توضیح بده که آیا عدالت 72 نفر در مقابل 13 نفر تقدیر بوده، سرنوشت بوده، چی بوده؟ خب این خو عدالت نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. قطع شد تلفنشون. شبشون بخیر باشه انشاءالله. خانم خبازاده از یزد سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله.
خوبت بخیر باشه انشاءالله. مداگو هستم. اول خب بگم هم آقای محمدی هم شما و همه دستندرکارا رو خیلی دعا میکنم.
سپاسگزارم.
یکی هم مسئله داشتم می‌خواستم بپرسم، یعنی سوال که صداتون خیلی کم دارم.
صدام خوبه الان سرکار خانم؟
بله بله.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که مثلا آدمایی که بدی میکنن در حق بندگون خدا یا مال بندگون خدا را میخورن، دیده تو حالا این جامعه، حالا یا مثلا دوتا شریک هستم مال همدیه را میخورن یا آخه بدی هایی که کرده میشه، وقتی از دنیا میرن میگن که همه دوروبری ها میگن که ازش راضی باش، حالا مثلا از دنیا رفته. وقت در صورتی که من خودم برم اتفاق افتید، بند خدا مال بابا به تا من نخورد با پنج تا به سه شوهر من خونه نشین شد و خیلی من سختی کشیدم. این آدم وقتی از دنیا رفت همه همین پیش قوم ها خودون یا همین آخر آشنای ها گفتن که ازش راضی باشد که حالا دیگه بره زندگیش ها بکنه. و خب می‌خواستم بپرسم ببینم این حق ما ظلم در حق ما نشده، ما مهموم نشدیم به حساب. حالا ما از برای که میخوایم خدا از اون راضی باشه، از اینا راضی باشیم، پس ما چطور که این قضاون دیدیم؟ یکی دو نفر هم نیست که آخه در حق آدم بدی میکنه. دیده تو این جامعه آخه آدم 60 سال 70 سال عمر میکنه، بدی های میبینه. وقت میخواستم ببینم که این چطور میشه برای که آدم میخواد اینجا کارش ها در راست ریز کنه و بره اون دنیا. میخواستم همین بره عاقبت بخیر. یه خودم هم که شده این مسئله را بدونم، ببینم از دل ما پاک کنم از همه سختی هایی که کشیدم، یا منم اونجا باید برم خلاصه منم بدی کهدم. حالا نه در حد اونا میگم، یعنی از من راضی باشه خدا، از من راضی باشه در خلوت خودم میگم خدایا من از همه اینا راضی میشم که تو هم از من راضی شی. بعدش روز که میشه میبینم که نه خیلی سختی کشیدم، وقت تو سینم نمیتونم اینا حلال کنم. حالا آقا محمدی به من بگم ببینم با چه کنم.
بسیار عالی، چشم، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب رسول خدا در معراج تنها بودن یا پنج تن آل عبا هم همراهشون بود؟
نه خیر، خود پیامبر بودن. پیامبر تنها بودن و سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. اونجا هم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا. همش پیامبر خودشون تنها بودن.
شب عاشورا آقا امام حسین علیه السلام با یارانشون چه موضوعی رو مطرح کردند و اینکه فرمودن بین این دو انگوش رو نگاه کنید صحت داشت و چه اتفاقی افتاد؟
امام حسین علیه السلام اول بهشون فرمودن که اینها جز با من با کسی دیگه کار ندارن، شما از تاریکی شب استفاده بکنید و راتونو بگیرید برید، من بیعتم از شما برداشتم، هیچ ملامت و سرزنشی هم بر شما نیست، حتی اهل بیت من رو هم هر کدامتون یک نفرشو به همراه خودتون ببرید و من کلا بیعت از شما برداشتم و هیچ ملامت و سرزنشی هم بر شما نخواهد بود. خب اولین کسی که بلند شد اول فضل عباس بود و گفت ما بریم شما اینجا تنها بذاریم. بعدم بیگران ظهر صحبت کرد، حبیب صحبت اصولم که مسلم بن اوسجه صحبت کرد، هر کدام هم صحبتشون تاریخ هست. تا اینجا از مسلمات نقل هست و همه نقل کردن. از این به بعد بعضی از نقل ها هست، بعضی از منابع هست، بعضی از منابع نیست، که بعد از اینکه اینها دیگه امتحانشون رو پس دادند و حضرت فرمود همه تون فردا شهید میشید و خوشحال شدن بخاطر این شهادتش، حضرت تصرف کرد و جایگاهشون تو بهش بهشون نشون داد. این نقل از کردم دیگه، مثل نقل اول نیست که کاملا محکم و معتبر باشه. و نزا روز عاشورا این هست هم سبقت می گرفتن، شب عاشورا خوشحال بودن که فردا شب اینها به شهادت خواهم رسید. حالا اگر نشونشون هم نمی داد امام حسین، اینها در هم مثلا حبیب بن مظاهر در شرایطیست که واقعا شهادت رو عالی ترین فوز و رستگاری می بینه، بقیش هم کمابیش همین بودن. اما تو اون نقل ها داره که حضرت تصرفی کرد و جایگاهشون تو بهش بهشون نشون داد. مطلب بعد این که بله، در روایت داریم که در روز عاشورا مثلا نیزه و تیر و شمشیر اینا به اینها میخورد، مثل اینکه گل بهشون میخورد، انقدر براشون لذت بخش بود. و همینجوری هم هست، انسان اگه بخواد چیزی دوست داشته باشه دیگه جسم کلا فراموش میشه. زنهای مصر فقط یه نگاه به یوسف کردند و فقط طعن ایدیهن، دستاشون آشلاش میکردن، نمیبوریدن ها، آشلاش میکردن، نمیفهم قطعنه، قطعنه یعنی
به تکرار و به معنی
مرتنقد بوریده بودن که حالشون هم نمیشه دارن چیکار میکنن. وقتی انسان چیز دوست داشته باشه، شهادت دوست داشته باشه، دیگه تیر و نیزه این هستن متوجه نمیشه که حالا این هم تو نقل ها داره. پس اون چی که در شب عاشورا گذشت این بود که این جلسه آقا سید الشهدا گذاشت و بعد هم فرمود شما همتون شهید میشید. اونجا قاسم گفت که آیا من هم شهید میشم؟ که از فرمود اول ببینم مرگ در نظرت چیه؟ گفت احلامن الاسد، شیرتر از اسد. گفت بله شما هم شهید، تو هم شهید میشید. این خلاصه اون نقل ها بود.
بسیار عالی. قرار گرفتن 72 نفر در مقابل هزاران نفر عدالته؟
نه، ولی خب دست امام حسین که نبود، اونها اومده دادن محاسبه کردن امام حسین علیه السلام.
تقدیر الهی، قضا و قدر الهی بوده؟
نه، اگه معذف مثلا قضا و قدر اینه که خدا جبران اینها رو گفته باشه من این کار رو بکنین، نه، همین معذور اینه که اینا با اختیار خودشون که اختیار هم بخشی از قضا و قدر هست، از مصادیق قضا و قدر الهی است. بله، اگه خدا به اون 30,000 نفرشون، 30,000 نفر بودن، نه 30,000 نفر، اگر به اون 30,000 نفر اونها رو مجبور میشد که نیان، خب نمی آمدن. اگر میخواست که اراده ازشون بگیره میگرفت، ولی خدا بنا نداره که بخواد اختیار انسان ها ازشون بگیره. پس اونا با اختیار خودشون اونجا حضور پیدا کردن، آسید شهدان با اختیار خودش شهادت رو انتخاب کرد. اما اینکه آیا این قضا و قدر بود؟ بله، منتها قضا و قدری که به اختیار تعلق گرفته. خدا خواست که امام حسین با حسن اختیار خودش در راه خدا بجنگ و به شهادت برسه، و خدا خواست که شمر و عمر سعد هم اگر خواستن با سوء اختیار خودشون راه جهنم رو انتخاب بکنن. این میشه قضا و قدر به این معنا. بله، قضا و قدر در طول اراده هر دو گروه بود، اما در عرضش نه، در عرضش خودشون تصمیم گرفتند و خودشون هم انجام دادن.
بسیار عالی. شخصی که به حقوق مردم تجاوز میکنه، مال مردم رو میخوره، از دنیا میره، بقیه میگن ازش راضی باش، ببخشش، آیا این سختی که این شخص میکشه خدا براش جبران میکنه، حل میشه؟ چون اذیت میشه، سختی میکشه و نمیتونه زیاد تحمل کنه.
این که عفو خوبه، بله، این که در عفو لذتیست که در انتقام نیست. فعفو وصفه تو قرآن داریم، ببخشید، بگذارید، اینها درست. اما اینکه آیا مجبوره که بگذاره؟ نخیر، میتونه نگذاره. بله، بگذاره بهتره، یا نگذاره بگذاره بهتره، عفو بهتر است از انتقام. اما اینکه حالا او حق خود رو بخشید و سرش کلاه رفته، چون اونایی که نبخشیدن دیگران به گردن او حق داشتن، اونها نبخشیدن، ایشون هم حق به گردن گروه دیگری داشت، او بخشید و سرش کلاه رفت، نخیر، خود این عفو ثوابی داره که جبران میکنه و خداوند اونها رو راضی خواهد کرد که شما رو ببخشن. به خاطر عفو شما خداوند از اونها خواهد خواست که اونها هم شما رو ببخشن و خدا به جای اون حقی که شما به گردن اونها داشتید، اصلاحی میکنم، به جای حقی که شما به گردن اونها داشتید، خداوند متعال به اونها عوضی خواهد داد که از حق خودشون بگذرن و شما رو ببخشن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی از شیراز تماس دادن. آقای کمالی، سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای مجری عزیز و استاد خودم جناب آقای محمدی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب به نظر خدا قوت، اگر تو خب سوالها زیاد، شک و شبهه زیاد، تناقضها زیاد، اما سوالهای امشب خدمت شما عرض بکنم. اولا که من از بیننده های 10 ساله شبکه هستم و بسیار واقعا جای قدردانی هست، و دومی که من بیش از حداقل 1 ترابایت تمام فیلم ها رو زد و دوباره تکرار همه رو گوش میدم، اینقدر که شبکه زیباست و جای قدردانی هست. اما سوالات دیگه در مورد مسائل خانوادگیه که در ازدواج ها چرا واقعا در کشور ما در همون زمان ازدواج مهریه را اندل مطالبه نمیگیرن که بعدها به هزاران هزاران طلاق متاسفانه کشیده میشه. و دومی که فرمودید، خب آقایی که زنگ زده بود در مورد تمکین سوال میکرد، خب واقعا چرا در تمام خانواده‌ای که تمکین صورت نمیگیره سوال نمیشه که چرا زندگی آداب اسلامی نیست؟ واقعا در حقیقت به این دلیله که هیچ کس مراعات نمی کنه. باید چه کار کرد برای این مسئله؟ چرا واقعا یک مسئله کلی در کشور ما نمیذارن که اینا برای مردم روشن و تناقضا از بین بره؟
زندگی آزاد اسلامی یعنی چی آقای؟
آداب زندگی اسلامی یعنی اون که فرمان داده بشه آقا زندگی زن و مرد در مقابل هم حقشون چی هست، هم وظایفشون چی هست. یک خانم که میره بیرون میگه دلم میخواد میرم، دوست دارم یه جوان به این صورت باشه و هزاران سوال ها، چرا مراعات نمیشه واقعا؟
بله.
و سوال بعدی، من سوال زیاد از همونه که صلاح بود مدت من قطع کنم. سوال بعدی، ازدواج فرمود سری قبلی با اهل تسنن، ما همین الان خود با هم دیگه زیاد مشکل داریم. آیا ازدواج با اهل تسنن فرض دوچار هزاران اشتباه دیگه نمیشه؟ اختلاف ها نمیشه؟ طلاق ها کشیده نمیشه؟
خیلی ممنون. بله قد شد صداشو؟
در الفاظش معنی هم تغییر میکنه. چرا ما در تلفظ همون اکثر حتی بزرگان میگن شفا؟ خب مگه شفا یعنی مرگ نیست؟ چرا نمیگیم شفا؟ حتی یک نفر من هم میگم شفا. و یا یعنی که گاهی موقع ذکر شده که بهترین ذکر صلوات هست. خب آیا اگه بگیم بهترین ذکر ماشاءالله لا حول ولا یا سبحان الله والحمدلله الی آخر، آیا این بهتر نیست؟ و اینجا خدای نکرده یه حالت مثلا تناقض بین پیغمبر و خدا انجام نمیشه؟
سوال
خب برای امشب بحثمون هست. سوالات بعدی.
سوال آخر متوجه شدید شما؟
آره.
جانم؟
خیلی ممنونم. متشکرم از شما جناب آقای.
سپاسگزارم. لطف کردید. متشکرم.
کمالی وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب. چرا مهریه این در مطالبه همون موقع گرفته نمیشه که بعداً دوشاره طلاق نشه؟
این در مطالبه یعنی همین که خانم گفت بده باید بده دیگه.
خب ایشون صحبتش اینه که خانم حواسشون رو جمع کنن همون اول بگیرن.
بله این چون میگه چرا معجل هست، چرا مثلا این در مطالبه نیست، این در مطالبه نیست الان بده.
بله.
اما همینطور که ایشون میگن درست همونه، یعنی باقی اینه که مهریه نسیه نیست، مهریه نقده. روش هم در اسلام اینجوری بوده، اینجوری نبودی به اینکه حالا ما این باقو مهریت میکنیم، اگر هم بود از همون زمان میشد مرسی خانم، یا یعنی اینکه بعدها مثلا 10 تا سکه به تو میدیم. نه اول این 10 تا سکه رو میدادن بعد در همون هنگام عقد داده میشد، چون مثل در واقع یک نوع معامله، یک نوع قرارداد اجتماعی دیگه. اصل مهری اینه که باید همون هنگام عقد مهری پرداخت بشه، ولی الان تو جامعه ما اینجوری نیست. حالا میگن کی داده کی گرفته، یعنی کی داده کی گرفته؟ حق اونم حق الناس، حق بسیار مهمی هم هست. گفتم بعضی از حقوق ممکن مثلا فرض کنید اگه شما نفقه پدر و مادر به گردن فرزند واجبه، حالا یه فرزند به هر دلیل نفقه‌شو پرداخت نکرد، یک سال نفقه پدر و مادر رو نداد، دیگه لازم نیست قضا کنه، از اون به بعد میگن خب حالا از حالا شروع کن بده. اما اگر خانم رو یک سال نفقه‌شو نداد، میان باید قضا کنی، باید اون یک سال هم که گذشته اونم باید بدی. خب این مهریه در واقع حقه، اونم حق بسیار مهمی است. ما مثلا در تقسیم ارث این مهریه اول باید پرداخت بشه، اگر چیزی باقی موند اون وقت برسه بین خودتون تقسیم کنن، یعنی این در اولویت قرار داره. خب اینا مقدمه، میگن که حالا کی داده کی گرفته. خب این حرف بی خودی است، اول باید بدن بعد ازدواج سر بگیره. حالا نمیدن، حق به گردنش هست، حق مهمی هم هست. درسته همچون که ایشون فرمودن مهریه اگه واقعا مهریه باشه باید همون موقع صداق دیگه، خب بیم من در ازدواج که با شما میخوام عقد پیمانو ببندم صداقت دارم، نمیشه بگید که حالا من 20 سال دیگه 50 سال دیگه نشون میدم صداقت دارم. الان باید صداقت نشون بدی دیگه، اسمش صداق دیگه، صداق نی؟ صداقت دارم من. خب صداقتی که کو بعدی سر خرمنه که حالا کی داده کی نه کی گرفت، حق با ایشونه در این مورد.
یه سوال خصوصی بپرسم؟
بفرمایید.
اشکالی نداره.
نه خیر.
شما صداقت خانمو دادید؟
بنده رو تمام مهری رو خدا رحمت کنه پدرم به عهده گرفت، باقی بود و حالا گوسفند و مهری رو اصلا به خود من نذاشت، کلش خودش به خوده گرفت.
خیلی ممنونم. بنده هم دادم آقای محمد.
احسن.
و توصیه میکنم که آقایان محترم هر چه زودتر این بدهی لازم رو بدید و خود این مسئله باعث یک تحکیمی میشه. جسارت میکنم خدمت استاد. ولی گاهی اوقات ما مردها فکر میکنیم که این کار بکنیم خانوما مثلا ببخشید این کلمه رو بکنم پررو میشن یا مثلا قیافه میگیرن یا مثلا، نه این کار باعث تحکیم خانواده میشه. خب سوال دومشون این بود که چرا آداب زندگی اسلامی تعلیم داده نمیشه که این اختلافات این همه پیش نیاد؟
این هم باز عرض کنم که جان سخن زبان
زبان ما میگم.
بله اینا واقعا درست میفرمایید ایشون. یعنی به نظر بنده درصد بالای حال بالای 90 درصد گرفتاری که تو خانواده ما به وجود میاد، اینو بنده بارها بارها از شد 20 سال 30 سال پیش گفتم، چه در رسانه‌ها چه در کلاس‌ها هر جایی بوده، اکثر وقت به اتفاق مشکلاتی تو خانواده پیش میاد، یک به خاطر اینه که زن و شوهر آشنا به حقوق و وظایفشون نیستن، نه حقشون میشناسه نه تکلیفشون، نمیدونه چه حقی داره که حقش رو استعفا بکنه، نمیدونه چه تکلیفی داره که وظیفش انجام بده. این یک. دو، اونم که میدونن درصد بالایشون مراعات نمیکنن. اگه این دو تا مسئله حل بشه، زوجین اعضای خانواده با حقوق و تکالیفشون آشنا بشن. ما رساله حقوقی ما هم سجاده داریم، ده ها روایت داریم، تو قرآن هم که داریم. اگر آشنا بشن حق چیه تکلیف چیه، هر جا حقی هست تکلیفی هم به دنبالش هست. یعنی اگر مرد به گردن زن حق داره، زن در قبال مرد تکلیف داره، و اگر زن به گردن مرد حق داره، مرد در قبال زن چیه؟ تکلیف داره. این حق و تکلیف متقابله. و اینا بشناسن و عمل کنن، بیش از 90 درصد ناهنجاری ها و مشکلات خانواده ها خود به خود طلاق ها و انواع این ها از بین خواهد رفت. برای هم با ایشون. اما اینکه چرا این کارو نمی کنن؟ به نظر بنده دو نکته باید مد نظر باشه. یک، چون تقاضا نیست. شما یه فرض کنید یه گوینده رو دعوت میکنید میخواد یه دهه منبر بره، بهش بگید شما این دهه میخوای منبر بری، حقوق و تکالیف اعضای خانواده رو بگو، زن چه حقوقی داره، مرد چه حقوقی داره، فرزندان چه حقوقی دارن، تکالیف اینا، اون ناچاره که بگه. شما اگر از رسانه ها، حالا مثلا رسانه های داخلی بخواید که چرا شما این بحث رو مطرح نمیکنید، چرا هم از منظر فقه و احکام، هم از منظر اخلاق و تربیت، هم از منظر اجتماع و مواس اجتماعی، بله باید مطرح بشه. پس نکته اول اینه که ما باید تقاضا رو اصلاح بکنیم. حقیقت اینه که تقاضا مناسبی نیست. مطلب دوم این که خب گویندگان هم باید اینو مد نظر داشته باشن. خب چرا نمیگن؟ مگر اسلام اینم جزء اسلام دیگه. وقتی آیه قرآن هست، وقتی این همه سفارش، ما این حرفایی که من راجع به خانواده گفتم نسبت به هیچ جا نداریم. اینا هم فرمایشات پیامبر، حرف ما که نیست. دوستان کلمه زوجه رو بگیرن، تو هر منبع روایی که اون شعر روایت عمر جمع کردن، ده ها روایت عجیب و غریب اونجا خواهید دید. تو قرآن هم که آیات فراوانی وجود داره. خب اینا باید، ما هم باید اینها رو بگیم. منتهی جلسه ما چون پرسش پاسخ هست، از اون طرف باید سوژه به دست ما بدن که ما
بتوانیم بگویم،
درباره صحبت کنیم.
بسیار. دو دقیقه وقت داریم و دو تا سوال ایشون. آیا ازدواج با اهل سنت باعث اختلاف ها و درگیری های بیشتر نمیشه وقتی ما خودمون همه درگیری داریم با خودمون؟
نه، اولا که اگر بخواد اون حقوق ادا بشه، مراعات بشه، چنین چیزی چنین اتفاق نخواهد افتاد. البته ما از طرف آقایون داریم که ازدواج به خانم اهل سنتش کنه، از اون طرفش خوشگل، اکثر آقایون میگن مشکله.
و از کاری که ایشون گفتن و تناقضی که وجود داشت از نظر ایشون؟
نه، ایشون فرمودن که چرا میگید که صلوات بهترین ذکره، دوست داشت باشن. دوست وقتی افضل چی ما میگیم، افضل از یک حیثه. وقتی میگیم که افضل الاعمال احمزها، از حیث فقط کیفیت، کم و کیف و کاره. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الاعمال از صلات لوقتها، افضل الاعمال احسان والدین، همه افضله، هر کدوم از یه جهت خاصه. اگر میگیم صلوات بهترین ذکر هاست، از یه جهت هست. ولی اگه مثلا کسی لا اله الا الله نگه، خب معلومه که لا اله الا الله از هر جهت افضله، چون اون توحید دیگه. مثلا بعد که ایشون گفتن که چرا خدا فراموش شده، چرا لا حول ولا قوة الا بالله، که بسیار ذکر شریفی است، پیامبر فرمودن این ذکر 99 خاصیت داره که کمترینش اینه که غم و غصه رو از انسان میزداید. این درست، این ذکر هست، منتها جهت یه جهت دیگه هست. این نکته داشتم عرض می‌کردم که خود صلوات هم توحیده. بگید اللهم، توحید غیر از اینه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم توحیده، هم نبوت هم معاده، هر ستاش تو صلوات هست. بله.
خیلی ممنون از محمدی، سپاسگزارم، ببخشید وقتمون تموم شده، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون از این تشریف آوردید، خدا قوتتون بده انشاءالله. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. هیچی فرصت نداریم، سوالاتی که موند انشاءالله جمعه شب به شرط حیات اول بهش خواهیم پرداخت. موفق و مؤید و پیروز و پرروزی، التماس دعا خدا میگرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی